اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 7 جدی سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. امارات متحده عربی روز پنجشنبه پس از 8 سال سفارتخانه خود را در دمشق بازگشایی کرد. امارات متحده عربی در ماهای نخست آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میلادی سفارتخانه خود را در دمشق مسدود کرده بود. امارات متحده عربی در کنار عربستان سعودی، قطر و ترکیه از حامیان اصلی شورشیان مسلح مخالف حکومت بشار الاسد در جنگ داخلی سوریه بود. بازگشایی سفارتخانه امارات متحده عربی به عنوان یک گام مهم در راستای کاهش انزوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک برای حکومت وی تلقی می شود. ابوظبی بدون ذکر نام ایران گفته است که هدف از بازگشایی سفارت امارات متحده عربی در دمشق جلوگیری از مداخله کشورهای منطقه در امور داخلی سوریه و عربها و همچنین عادی سازی روابط بین ابوظبی و دمشق می باشد. ایران یکی از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد بوده و سپاه پاسداران ایران نقش مهم را در جنگ داخلی سوریه به نفع رئیس جمهور اسد بازی کرده است. پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور را از سمتش برکنار کرد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ابراهیم الاساف را به حیث وزیر خارجه جدید کشورش گماشته است. الاساف قبلا برای مدت 20 سال وزیر مالیه عربستان سعودی بود. قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سرشناس عربستانی و همچنین دخالت ریاض در جنگ داخلی یمن، تصویر عربستان سعودی در جامعه جهانی را اخیراً شدیداً آسیب زده است. جمال خاشقجی که اخیراً به انتقاد سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی آغاز کرده بود، در ماه اکتبر امسال توسط ماموران امنیتی و استخباراتی این کشور در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. تلفات روزافزون غیر نظامیان یمنی در اثر حملات هوایی ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی نیز انتقادهای شدید ملل متحد و کشورهای جهان را از عربستان سعودی در پی داشته است. پادشاه عربستان سعودی همچنین افراد جدید را به حیث قمندان گارد ملی، رئیس امنیت عمومی و مشاور امنیت ملی این کشور تعیین کرده است. فرانسه از اسرائیل خواست تا طرح اعمار بیش از 2000 خانه جدید برای یهودیان را در کرانه غربی تجدید نظر کند. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت که اعمار این خانه ها در کرانه غربی که در اشغال اسرائیل است، نقض قوانین بین المللی است. کمیته عالی پلانگذاری اسرائیل در 25 و 26 دسامبر طرح اعمار 2191 خانه جدید را در شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی منظور کرد. وزارت خارجه فرانسه گفت که این کشور این طرح اسرائیل را نکوهش می کند چون به گفته پاریس این طرح سبب تشدید تشنج ها بین اسرائیلی ها و فلسطینیان شده و شرایط ایجاد یک کشور مستقل فلسطین را تضعیف می کند. در حال حاضر حدود 500 هزار اسرائیلی در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی زندگی می کنند. این مناطق را اسرائیل در جنگ سال 1967 میلادی تصرف کرده بود و تا کنون در اشغال این کشور می باشد. با دنبال اعلام خروج کامل سربازان آمریکایی از سوریه، کردهای سوری از روسیه و حکومت بشار الاسد خواستار اعزام نیروهای نظامی به مناطق تحت کنترل کردها شدند. گروه های کرد سوری کنترل بخش های زیاد مناطق شمال سوریه را به دست دارند و سربازان آمریکایی از کردهای سوری در جنگ علیه گروه داعش در سوریه حمایت می کردند. ترکیه جنگجویان کرد سوری را به داشتن روابط نزدیک با حزب کارگران کردستان متهم می کند و این جنگجویان را دهشت افغان تلقی می کند. انقره هشدار داده بود که به زودی عملیات نظامی تازه را علیه کردهای سوری در شمال سوریه آغاز خواهد کرد. یک مقام کردهای سوری با خبرگزاری رویترز گفته است که رهبران جنگجویان کردهای سوری از دمشق خواستند تا به خاطر جلوگیری از عملیات نظامی اردوی ترکیه و حفاظت از مرز سوریه با ترکیه به مناطق شمالی سوریه سرباز اعزام کند. آلمان به منظور تقویت صفوف نیروهای مسلح خود طرح استخدام شهروندان سایر کشورهای اروپایی را در اردوی آلمان بررسی می کند. روزنامه آلمانی دیر شپیگل گزارش داده که اورسولا وان دیرلاین وزیر دفاع آلمان می خواهد شهروندان پولند، ایتالیا و رومانیا را در نیروهای مسلح آلمان استخدام کند. به دنبال الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه در سال 2014 میلادی، آلمان تلاش‌ها به خاطر استخدام افراد بیشتر در نیروهای مسلح خود را افزایش داده است. آلمان سال گذشته میلادی اعلام کرد که این کشور در نظر دارد که تا سال 2024 میلادی شمار نیروهای مسلح خود را از 179,000 به 198,000 نفر بلند ببرد. آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و یکی از اعضای برجسته پیمان ناتو است. و وزارت تجارت چین میگوید که قرار است مقام‌های چینایی و آمریکایی در ماه جنوری سال 2019 به خاطر رفع اختلافات تجارتی بین دو طرف با هم ملاقات کنند. گاو فینگ، سخنگوی وزارت تجارت چین، روز پنجشنبه گفت که تا برگزاری این ملاقات، مقام‌های دو کشور به مذاکراتشان از طریق تلفن ادامه خواهند داد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. تولید گور در ولایت ننگرهار امسال رونق یافته است و کشت نیشکر آن نسبت به سالهای قبلی افزایش یافته است. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر در این مورد.
اینجا مزارع نیشکر در ولسوالی کامه ننگرهار است. در گذشته ها کشت نیشکر در مزارع رونقی زیادی داشت، ولی تا 10 سال گذشته زارعین از کشت نیشکر دست برداشته بودند. امسال فعالیت فابریکه های کوچک تولید گور باعث شد تا دهقین بار دیگر به کشت نیشکر روی آوردند. بیشتر فرصت های کاری برای مردم بیکار در مزارع نیشکر فراهم شده. اداره زراعت خمالداری ننگرهار می گوید که امسال در 1,000 هکتار زمین در 4 ولسوالی این ولایت نیشکر کشت شده که از 60,000 تا 65,000 متریک تن تولید از آن به دست آمده است. زارین می گویند که از سوی دولت برایشان میلهای نیشکر ساخته شود تا کاری اساسی برای زارین کامه انجام شود.
نفر دا د دوه بنیم ضرر بو سره ای سهمیت لري ځکه دا موږ دی قانون ته نه رسیږي، دا ملکانو ته نوابانو ته رسیږي. هغه دی خان لازم کې اجاره ورکړي موږ د پاره بنیادی کار پکار دی چې دلته میل جوړ شي وروره هم د بوري هم د غنو.
از اینجا نیشکر برای تولید گور به فابریکه کوچک که به گانی معروف است انتقال داده می شود و آنجا پروسس می گردد.
دا دسیو چې یو کال پس د غنی غنی وکړو هغه یو کال کې ورسیږي، بیا راولو غنی ته غنی ولګ ورته بس به دسیو تقریبا دسیو 2 میاشتې دا دوام لري.
فابریکه های کوچک پروسس نیشکر هنوز هم به شکل عادی و ابتدایی فعالیت دارد. حفظ صحت در آن چندان مد نظر گرفته نمی شود، ولی به شکل سنتی از آب نیشکر گور تولید می کنند. بازار فروش گور جز از بازارهای ننگرهار در محل تولیدات یا نیز بهبود یافته است.
دیده گوره چرا ده گانه ده گانه ده خسته گوره ده پاگم ده و دیده نور بازار که گوره والا گوره کاری جاده ده خسته ده تازه مونگو خوان ده.
روی معلومات مالکان فابریکه های تولید کننده، اکنون در همه کامت تنها 4 فابریکه تولید گور فعالیت دارد.
کشت نیشکر در ولسوالی کامه ننگرهار اکنون تنها برای تولید شربت و گور صورت میگیرد. زارین در کامه میگویند که نسبت به گذشته ها فابریکه های تولید گور در ولسوالی کمتر فعالیت دارد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
۳۹ سال قبل از امروز در شش جدی سال 1358 حدود 25,000 سرباز اتحاد جماهیر شوروی مجهز با سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته بر افغانستان حمله کردند که سبب کشته شدن بیش از 2,000,000 افغان هم از کودکان، زنان و مردان و جوانان و تخریب زیربناهای افغانستان شد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد عوامل تجاوز شوروی بر افغانستان و پیامدهای آن با دکتر ادریس رحمانی و لیاقت علی امینی تحلیلگران سیاسی انجام داده است که با توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر رحمانی، اگه پرسش از شما آغاز کنیم که از نظر شما با عنوان یک تحلیلگر علل حضور شوروی در افغانستان چی بوده و در زمان افغانستان در چه شرایطی قرار داشته که بستر هموار برای تجاوز شوروی شد؟
معمولا لشکرکشی کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ در حلقه یک هدف اسلام واحد صورت نمیگیره، اهداف متنوعی در اطراف حداقل در بیس تصمیمشان میباشه. اگر به بزرگترین اهداف روسها برای آمدنشان در افغانستان بخواهیم رجوع کنیم، هدف فراتر از امنیت سرحدات جنوبیشان مسابقه جدی با غربی ها بالای کنترل ذخایر نفتی و انرژی خاورمیانه بود، خصوصا اطراف خلیج فارس. روس ها بسیار علاقمند بودند تا حد امکان بتوانند خود را کمربند امنیتی ذخایر نزدیکتر بسازند. بنابراین نفوذ کمونیسم در ایران و در افغانستان جزی از اجندای رسیدن به ذخایر نفتی بود. در این زمان روس ها پیوسته از نداشتن اسکله هایی که برای باربری در طریق ابهار برشان در زمستان کار بده یک مشکل جدی داشتن. یک فکر بسیار جدی بود اگر بتوانند با آبهای گرم در اطراف سرحدات پاکستان و هند برسند بسیار کمک برشان میکرد. بنابراین اینا تنها یک نمونه از اهدافشان است، ولی بنابراین آمدن به افغانستان از ابعاد مختلف برشان بسیار زیاد منطقی به نظر میرسد.
برمیگردیم به این که شوروی نفوذ کرد در داخل افغانستان، جنایات را که نیروهای اتحاد شوروی در افغانستان به بار آوردن، از نظر شما ببینیم که چی چیزها بوده، در کدام بخش ها این جنایات مرتکب شدن، چی چیزها را به بار آوردن؟
یکی از ویژگی های بسیار نامانوس جنگی است که وقت شما داخل جنگ میشین اکثر کارهایی که نباید انجام شو انجام میشه. جنگ تمام نظام قانونی و ساختاری از بین میبره و در نهایت یک دنیای خارج از کنترل حتی برای کسایی هستند که در رأس جنگ میشن. من فکر میکنم روزها هم با وجودی که جزی از آجندایشان بود تا بتوانند در افغانستان یک نمونه مثال بسیار خوب از حضور کمونیسم ایجاد بکنند تا مشوق شد برای کشورهای دیگه مانند ایران و پاکستان که بپیوندند، با وجودی که بین حد کوشش میکردند که به این هدف بهتر نزدیک شدن. تقریبا هدف بسیار جدی دولت سازی و ملت سازی که امروز بیشتر به او میپردازیم این فکر را داشتن و بسیار زیاد به مقبه اقتصادی فشار میآوردن و کوشش میکردن که افغانستان یک نمونه خوب برای کشورهای دیگه که در آینده بتوانند به بلاک کمونیسم بپیوندن تبدیل بکنن. ولی باز هم جنگ در نهایت یک پروسه قابل کنترل نیست و حتی کسایی که خودشان آغاز میکنن به زودی از کنترلشان میبره و در این زمان یک روند بود که در رقابت بسیار بزرگ امرای غربی ها در جریان جنگ سرد صورت گرفته بود. غربی ها زود دست به کار شدن و برای چالش آوردنشان در حضورشان در افغانستان کارهای انجام دادن، خصوصا مبالغ کردن نیروهای مجاهدین در افغانستان که در نهایت حضور روسها را در افغانستان تبدیل کرد به یک مصیبت بسیار بزرگ که در نهایت برای اتحاد شوروی وقت بسیار زیاد زیان بار تمام شد.
و حالی که 39 سال از ورود نیروهای شوروی به افغانستان میگذره، امکان از این موجود است که مشکلات جاری در افغانستان با اشغال شوروی و حضور 10 ساله قشون سرخ ارتباط بده؟
از نظر علمی و اکادمیک این کار بسیار زیاد مشکل است. از بعد سیاسی بله بسیاری ها بسیار سادگی میدن خب بگن که ثبات در افغانستان با انقلاب کمونیسم، کمونیست ها تقریبا مرهم خورد با کودتایشان. بگم اگر واقع بینانه از دید اکادمیک به طرف مسائل فکر کنیم، بسیار مسائل زیاد اتفاق افتاد بعد از جنگ، بعد از ختم جنگ سرد. بسیار وفادگی میشه در کل بگویند که خب آغاز بدبختی ها و جنگ های بسیار داغ در افغانستان تقریبا از کودتای 1970 شروع میشه. بودن برهم خوردن نظام، برهم خوردن مشروعیت نظام یکی از بزرگترین ضربه های جدی در پیکر ساختار سیاسی افغانستان بود که با کودتای 1970 تقریبا یک شکل نسبتا نظامی به خود گرفت.
جناب امینی صاحب، شما چقدر به پرداخت غرامات جنگی از سوی شوروی به مردم افغانستان موافق هستین؟
ما شاهد بودیم که تحولات بسیار زیادی پای هم اتفاق افتاد، طالبا آمدند و حوادث بعد از او. خلاصه این یعنی نه در افغانستان هیچگاه مساعد نشد و تا هنوز هم متاسفانه مساعد نشده که ما شاهد یک نظام حقوقی در افغانستان باشیم تا از خساراتی که در افغانستان وارد شده دادخواهی صورت بگیره. اما متاسفانه در افغانستان همچین مجالی پیش نیامد. در طول 18 سال ما شاهد یک تحولات دیگه در افغانستان هستیم. مردم افغانستان هیچگاه جنایاتی که علیهشان شده فراموش نمیتونه.
تشکر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ختنه زنان در میان قبیله ماسای کینیا از نسل‌ها به این طرف ادامه دارد، اما در این اواخر به خاطر کمتر معمول شده که یک مرد تلاش می‌ورزد اعضای قبیله را تشویق کند که این عمل را ترک کنند. دوگلاس میریتی کمپاین مبارزه در برابر ختنه زنان را در آن قبیله 10 سال پیش آغاز کرد و در نهایت در سال 2011 حکومت کنیا ختنه دختران را منع اعلام کرد. با گزارش رایل اومبر خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که قدیر مشرف پیشکش می‌کند.
دوگلاس میریتی در دامنه های تپه کلیمانجارو با عنوان یک عضو قبیله ماسای رشد کرده است.
بیاد دارم وقتی در مکتب متوسطه نوجوانی بیش نبودم، وقتی در صنف به اطراف می نگریستم تنها بچه های قبیله ماسای به چشمم می خوردن. دختران همصنفی ما از سایر قبیله ها بودند و به ندرت دختران قبیله ماسای به مکتب می آمدن.
میریتی میگوید که دختران قبیله ایشان پس از آن که تحت عملیه ختنه قرار می گرفتند در سن نوجوانی عروسی می کردند. ختنه دختران در آن قبیله به عنوان یک رسم سنتی زنانه ماسایی ها پنداشته می شد. اما فعالین و مدافعین حقوق بشری این عملیه را قطع کردن آلای جنسی زنانه یا FGM عنوان می کنند، به خاطر که ختنه زنان به مصدومیت دائمی سیستم تناسلی آنان می انجامد. لیلیان ناشیپای یک تن از زنانی که در سن نوجوانی تحت این عملیات قرار گرفته میگوید خونریزی شدید در میان دخترانی که ختنه می شوند کاملا معمولی می باشد و برخی از آنان به همین دلیل می میرند.
ما دخترانی را که ختنه نشده باشند میشناسیم. برخی اوقات از منازلشان دیدن میکنیم و میپرسیم که کجا است. اگر دختران بتوانند به درستی راه بروند، ما میدانیم که ختنه نشدند. اگر دختر نتواند به درستی راه برود، ما پدر و مادرش را دستگیر میکنیم.
در اجتماع مسایی زنان عملیه ختنه را نزد سایر دختران انجام میدهند و به همین دلیل این نیرو را دارند تا این عملیه را متوقف سازند. میریتی میگوید که به همین دلیل با زنان قبیله ماسایی از نزدیک کار میکند. دوگلاس به صدای آمریکا گفت که از سال 2008 میلادی به این سو تقریبا بیش از 100 دختر را از انجام ختنه نجات داده است، اما به گفته وی در عوض مجبور بوده با رسم و رواج و سنت قبیله ایشان بجنگد.
وقتی ما این مبارزه ایمان را آغاز کردیم بسیار دشوار بود. مردم می گفتند که دوگلاس دیوانه شده است و این چیزی است که عمیقا قلب مرا آزرده است. اما من منصرف نشدم. در هر گونه گفتگو و صحبت با اعضای قبیله حاضر می شدم و علیه ختنه دختران صحبت می کردم.
مبارزات مانند فعالیت‌های میریتی در نهایت باعث شد که حکومت کینیا در سال 2011 ختنه دختران را منع قرار دهد. اما جوزف پارمند رئیس منطقه کیمینا در کیسواهیلی میگوید که هنوز هم در مناطق و قریه های دور افتاده ختنه دختران انجام می شود.
ما با دوگلاس یک جا کار می کنیم تا به همچو دختران دسترسی حاصل کنیم. وقتی معلومات را به دست آوردیم، پلیس را همراهمان و محل زندگی آن دختران می بریم و تمام افراد به شمول والدین و شخصی که ختنه را انجام داده است بازداشت می کنیم. پس از آن دختر ختنه شده را به مرکز صحی انتقال می دهیم.
گزارش سال 2016 سازمان ملل متحد حاکی است که از هر 5 زن در کینیا یکی آن تحت عملیه ختنه قرار گرفتند. اما شمار آنان در این اواخر رو به کاهش است. مقامات و گروه های مبارزه کننده علیه ختنه دختران به شمول افراد مانند میریتی یک شیوه جاگزینی ختنه را ترویج می کنند که زنان بدون اینکه زیر عملیات ختنه قرار گیرند بتوانند مکتب و تحصیلشان را به اتمام برسانند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دو مؤسسه خیریه بین‌المللی برنامه‌ای را برای کمک به دختران در مناطق روستایی ملاوی به هدف سلامت بدنی و تداوم تعلیم و تربیه آنها در مکاتب به کار انداختند. مؤسسات خیریه کلاب‌های دخترانه را در منطقه ملانجی در جنوب ملاوی و شفاخانه اچ‌آی‌وی ایدز را در آنجا ایجاد کردند. حدود 10% مردم ملاوی به این ویروس مبتلا می باشند. بیشتر واقعات مرض در میان نوجوانان و جوانان بعد از 20 سالگی دیده می شود. لامک مسنکا گزارشی در این مورد فرستاده است که عبدالواجد عادل شرح بیشتر را تقدیم می کند.
در کلب دخترانه ماوا در حدود 360 دختر شامل می باشد. این نو کلب ها در نو مکتب ثانوی در منطقه ملانجی ملاوی ایجاد شده است. به اساس برخی از احصایه ها در اینجا دختران به تعداد زیاد مکتب را به سبب بارداری و ازدواج های زیر سن ترک می گویند. لوسی منتالی منتظم برنامه جی ای آی ای می گوید
ما در سال گذشته 26 شاگرد را در مکتب ثانوی داشتیم که مکتب را ترک گفتند و در میانشان 80% دختران بودند. تعدادی از این دختران ازدواج کرده و تعداد دیگر نیز باردار بودند.
گزارش ایدز ملل متحد نشان می‌دهد که 70% مصابین جدید به اچ‌آی‌وی ایدز را در ملاوی زنان و دختران تشکیل می‌دهند. ملاوی کشور است در جنوب شرقی آفریقا که از 20-30% جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. لوسی منتالی می گوید
با در نظر داشت اینکه دختران بین 15-24 مواجه با خطر ابتلا به اچ‌آی‌وی هستند، ما از آنها در موارد روانی اجتماعی حمایت می کنیم تا به ماندن در مکاتب و صحت بدنیشان کمک کرده باشیم.
کلب های دخترانه را دو مؤسسه خیریه بین المللی به نام های اتحاد بین الادیان جهانی ایدز یا جی ای آی ای و سنت ابل ایجاد کرده است. در این برنامه مشوره ها برای تشخیص اهداف در زندگی دختران فراهم می شود. انفر جرمیا یکی از مشوره دهندگان زن است.
ما به آنها شیوه های ارزیابی خودی را یاد می دهیم تا آنها بتوانند توانایی های خیش را کشف کنند. این کار سبب می شود آنها گذشته خود را بدانند و اهداف مناسب خیش را در زندگی خیش تعیین کنند.
لفنیز سیتیما یکی از دختران ملاوی است.
می خواهم قابله شوم. من یونیفرمی را که آنها به تن می کنند دوست دارم. می خواهم در بخش ولادی و نسایی قابله باشم تا بتوانم به زنان کمک کنم.
سایرین می گویند به اهمیت تعلیم و تربیه دختران پی می برند. الوب دنیسی شاگرد مکتب است.
وقتی دختری تعلیم یافته می شود، او حقوق سایر دختران را احترام می گذارد و به سایری نیز انگیزه خلق می کند.
مقامات حکومتی می گویند کلب های دختران در تحقق برنامه های حکومت در قسمت تعلیم و تربیه زنان خیلی کمک می کند. چارتی نکوما وزیر تعلیم و تربیه ملاوی است.
با آنکه حکومت هر آنچه در توان دارد برای تعلیم و تربیت دختران به عمل می آورد، اما به تنهایی نمی تواند این مأمور را به سر برساند، چه رسد به اینکه بتواند به هر دختر به طور جداگانه برساند. از این سبب فراهم آوری چنین خدمات پیشرفت بی سابقه ای را در همگانی شدن تعلیم و تربیت میان زنان به وجود می آورد.
مقامات مؤسسات سن ایبل و جی ای آی ای می گویند چنین برنامه ها در کشورهای لیزوتو و بوتسوانا مثمر واقع شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اتنا که فعالترین آتشفشان در اروپا است، از زمان فوران تا کنون خاکستر، لافا و لرزه های زمین را تولید می کند و نشانه از خاموشی و آرامی در آن دیده نمی شود. اما صدها نفر بیجا شده که به خاطر زلزله به مقیاس 4.8 درجه ریکتر و سیسلی پناه بردند، شب گذشته شب نسبتاً آرامی را سپری کردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
حالت اضطرار در شرق سیسیلی بعد از تکانهای زلزله صبح روز چهارشنبه همراه با آتشفشان اتنا در این منطقه اعلام شد. تحلیلگران و کارمندان اطفایه 6 منطقه آسیب دیده را مورد ارزیابی قرار داده و کار پاکسازی چند ساختمان و کلیسا را که به شدت آسیب دیدند آغاز کردند. گیبس بی کانتو صدر اعظم ایتالیا از صدها کارمند نجات و داوطلبانی که در مناطق آسیب دیده شمال در شرق سیسیلی در شهر کاتانیا کمک شدند ابراز قدردانی کرد. او ابراز امیدواری کرد که زخمیان به زودی بهتر می شوند. لیگ دیمایو و میتی سالوا معاونین رئیس جمهور این کشور نیز از آسیب دیدگان و مناطق تخریب شده دیدن کرد. آنجول برولی رئیس بخش حفاظت از محیط زیست ایتالیا می گوید که پناهگاه های موقتی در مکاتب و کلاب های ورزشی ایجاد شده است. تخت خواب ها و غذا برای صدها نفری که خانه هایشان را ترک کردن و از برگشت هراس دارند فراهم است. این مقام ایتالیایی افزود که شماری از مردم در 4 هتل پناه بردن، اما شماری هم هنوز هم ترجیح می دهند که در بیرون در موترهایشان بخوابند. در این اواخر فوران آتشفشان که دود غلیظ خاکستر و بقایای آتشفشان را همراه دارد در کنار یک کوه غیر قابل سکونت جریان دارد. یک مقام ایتالیایی در مورد می گوید که مقامات حفاظت از محیط زیست گفتند که آنها نمی توانند که همچون فعالیت ها را برای هفته ها ادامه دهند. این وضعیت غیر قابل پیش بینی است. اتنا آتشفشان است. زمانی که یک بار به فوران آغاز کرد برای مدت طولانی ادامه می یابد و به این خاطر باید بسیار محتاطانه ارزیابی شود. کارشناسان که از آتشفشان نظارت میکنند گفتند که آنها نمیتوانند مانعی از هم پاشیدن مناطق پایان این کوه شوند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.